فناوران یک شرکت دانش بنیان توانستند با استفاده از گیاهان طبیعی دارویی بدون ضرر برای جلوگیری از قطع عضو دیابتی را تولید کنند. محمد کاظم رشیدی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
مشکل ما در اینجا عفونته. این کرم میاد نه تنها از موزه، از اون موزه از کل بدن تمام عفونتی که در بدن مریض هست تخلیه میکنه و این پا دیگه به هیچ عنوان و در هیچ مرحله دیگه چی نمیشه، زخم نمیشه.
تمامی مواد اولیه این محصول فناورانه طبیعی است.
اول اصله، بعد برمومه و کلهم بهتون بگم از مشتقات کندوی زنبور اصله و روغن زیتون.
محصول فناورانه مجوزهای وزارت بهداشت را کسب کرده است.
علاوه بر این که مجوز از سازمان غذا دارو گرفتم، جی ام پی صادرات به کانادا، به عراق و داره 6 مقاله علمی معتبره که در مجله الزیبر آلمان چاپ شده.
به گفته این مسئولان شرکت دانش بنیان، محصول فناورانه به مرحله تجاری سازی رسیده و در بازارهای داخلی توسعه پیدا کرده است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
داریوش مهرجویی بدرقه شد. پیکر این کارگردان مطرح سینمای ایران و همسرش با حضور هنرمندان و مسئولان سینمایی از مقابل تالار وحدت تشییع شد. مرحوم مهرجویی خالق آثار بزرگی چون گاو، دایره مینا، مهمان مامان بود. او و همسرش 22 مهر در ویلای شخصیش به دست فرد یا افراد ناشناس به قتل رسیدند. زنده یاد مهرجویی و همسرش، امروز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شدند.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از سواحل غربی دریای خزر، شمال غرب، جنوب و جنوب شرق کشور رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده است. فردا دمای هوا کمی افزایش می‌یابد. زرابی، کارشناس هواشناسی:
ما امروز هم همچنان با تداوم بارش ها در استانهای ساحلی خزر مواجه خواهیم بود، منتها بیشتر غرب سواحل دریای خزر، منطقی از استانهای اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی. البته از بامداد امروز تا صبحی از مناطق مختلفی از استانهای ساحلی خزر همچون رشت، تالش، انزلی، رامسر و همینطور گنبد کاووس، گرگان بارندگی گزارش شد. این شرایط برای ارتفاعات البرز مرکزی هم دور از انتظار نخواهد بود. البته برای نیمه جنوبی کشور انتظار رگبارهای پاییزی از آن جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان همراه با وزش باد خواهد بود. به لحاظ نوسانات دمایی، تغییرات دمایی برای فردا قدری به شکل افزایشی به ویژه برای نیمه شمالی کشور خواهد بود، منتها پس فردا باز هم قدری از میزان دمای هوا در این مناطق کاسته خواهد شد. در نیمه جنوبی و بخش‌های مرکزی کشور تغییرات دمایی در دو سه روز آینده چندان محسوس نیست.
همکارم آقای باقنده و آخرین اخبار ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. تیم ملی فوتبال ایران دیشب در دیدار پایانی تورنمنت چهار جانبه اردن با 4 گل قطر را شکست داد و قهرمان این رقابت ها شد. برای کشور ما محمد حسین کنعانی زادگان 2 بار، علیرضا جانبخش و سردار آزمون 1 بار گلزنی کردند. در دیدار رده‌بندی هم تیم ملی عراق پس از تساوی 2-2 مقابل اردن در ضربات پنالتی با نتیجه 5-3 به پیروزی رسید و سوم شد. اما در پی جنایت شب گذشته رژیم صهیونیستی و بمباران بیمارستانی در غزه، مراسم اهدای جام به تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان تورنمنت اردن لغو شد. خبر دیگر این که در مرحله حذفی رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی 2026 در قاره آسیا، هنگ کنگ با برتری برابر بوتان در 2 بازی رفت و برگشت در گروه 5 مقدماتی جام جهانی با ایران، ازبکستان و ترکمنستان رقابت خواهد کرد. شاگردان امیر قلعه‌نویی 25 آبان در نخستین گام برای صعود به جام جهانی در ورزشگاه آزادی میزبان هنگ کنگ خواهند بود. در آغاز هفته ششم لیگ برتر فوتبال، آلمیو مراک 1-0 میزبان خود نسیج مازندران را شکست داد و با 12 امتیاز در رده 4 قرار گرفت. در همین چارچوب فردا پیکان با پرسپولیس و صنعت نفت آبادان با ملوان انزلی و جمعه استقلال تهران با هوادار و فولاد با استقلال خوزستان به مسافه هم خواهند رفت. اما در ادامه وحشیگری های رژیم صهیونیستی در غزه، ورزشکاران مطرح جهان جنایات رژیم اشغالگر قدس را محکوم و از مردم مظلوم فلسطین حمایت کردند.
دو روزه که بیشتر کودکان جهان مشغول بازی و تماشای مسابقات ورزشیان، کودکان فلسطینی در آغوش والدینشون آخرین حس فرزندیشون رو تجربه میکنن و یا زیر آوار توپ و تانک صهیونیست ها جون. نسکشی صهیونیست‌ها در غزه اما از سوی ورزشکاران مطرح جهان بی جواب نبوده. اریک کانتونا هم به صف ریاض محرز، کریم بنزما، مسعود اوزیل و خیلی های دیگه پیوست. فوتبالیست هنرپیشه فرانسوی در فضای مجازی از کودکان و مردم فلسطین حمایت کرد و نوشت: اریک کانتونا بازیکن پیشین تیم ملی فرانسه و منچستر یونایتد.
فلسطین را آزاد کنید به معنای رهایی فلسطینی ها از اشغالی است که 75 سال است حقوق اساسی آنها را سلب کرده است. فلسطین را آزاد کنید به معنی جلوگیری از حبس 2 تا 3 میلیون فلسطینی که نیمی از آنها کودک هستند در بزرگترین زندان روباز جهان است.
یا شنگر مصری که بعد از قهرمانیش در جام جهانی شادی نکرد تا شریک غم بچه هایی باشه که به دلیل حمله صهیونیست ها غرق در خونند. عبدالرحمن صامه، شناگر مصری:
در حالی که برادران و خواهرانم در فلسطین می جنگند و کشته می شوند، صادقانه بگویم نمی توانم این قهرمانی را جشن بگیرم.
مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در چارچوب رقابت‌های انتخابی فوتبال جام ملت‌های اروپا، دیشب در گروه سه تیم ملی انگلیس با برتری 3-1 مقابل ایتالیا صعود خود را به یورو 2024 قطعی کرد. تا کنون تیم‌های ملی بلژیک، فرانسه، پرتغال، اسپانیا، اسکاتلند، ترکیه، اتریش و انگلیس جواز حضور در یورو 2024 را کسب کردند. و در محل مقدماتی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی، بامداد امروز اوروگوئه با 2 گل برزیل رو از پیش رو برداشت. ونزوئلا 3-0 شیلی رو شکست داد. پاراگوئه 1-0 برابر بولیوی به برتری رسید. آرژانتین با 2 گل لیونل مسی مقابل پرو به برتری رسید و بازی اکوادور با کولومبیا به تساوی بدون گل انجامید. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
اوقات شما شنوندگان عزیز و ارجمند انشاءالله که به خیر باشه و خوبی. الان ساعت استودیو 14:37 است. افتخار همراهیتون رو داریم با پیک نیمروزی و گزارش های اون. با اجرای طرح سامانه گرمسیری، بیش از 17000 هکتار از زمین های دیم استان ایلام آبی می شود. مسئولان وزارت نیرو میگویند اجرای این طرح 286 میلیون متر مکعب هم به منابع آبی استان ایلام اضافه میکنه.
زمین‌های هموار و آماده کشت.
اگر اوی بوکه بکنی کشت زرید نمیه بکید،
این خاک مثل طلا میمونه.
ثروتی ارزشمند در شهرستان‌های دهلوران و مهران که بخشایی از آن به دلیل نبود آبی دائمی به طور کامل مورد بهره برداری قرار نمیگیرد. موضوعی که باعث شد تا از سال 1392 کیلومترها آن طرفتر از این زمین‌ها سامانه گرمسیری، یکی از بزرگترین طرح‌های توسعه منابع آب و خاک کشور، آغاز به کار کنند. عفیفی، مدیر بهره برداری طرح گرمسیری:
هدف اصلی از اجرای این طرح انتقال آب به دشت‌های گرمسیری واقع در غرب استان‌های کرمانشاه و ایلام هست.
در اجرای این طرح توسط شرکت توسعه منابع آب و نیرو و قرارگاه خاتم الانبیا، آب از شمال کرمانشاه تا دشت‌های دهلوران در جنوب ایلام انتقال می‌یابد. صادقی نژاد، سرپرست معاونت اجرایی طرح گرمسیری:
طول سامانه گرمسیری 365 کیلومتر که 213 کیلومترش در استان ایلام اجرا میشه. کل پروژه سامانه گرمسیری 86.6% با قیمت روز بیش از 100000 میلیارد تومان کار انجام شده تا کنون.
طرحی که در استان ایلام شامل 2 مرحله است که مرحله اول آن با آبگیری آزمایشی در محدوده سد کنجانچم به افتتاح نزدیک می شود. در طرح سامانه گرمسیری از چندین روش مختلف برای انتقال آب استفاده شده است. شهاوند، کارشناس فنی:
سازه هایی من جمله خط انتقال، خط لوله، باکس، فلوم، سازه های آب پخش، سد و تونل در واقع استفاده شده.
همزمان با رسیدن آب، کار احداث شبکه‌های زهکشی در حال انجام است که با شکوفایی این زمین‌ها علاوه بر افزایش بهره‌وری برای 3000 نفر در نوار مرزی شغل پایدار ایجاد می‌شود. گراوند، معاون آب و خاک جهاد کشاورزی ایلام:
سطح 17559 هکتار از اراضی دیم استان به سیستم‌های آبیاری تحت فشار مجهز میشه.
علاوه بر بخش کشاورزی، آب در بخش‌های صنعت و شرب نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. علی مرادی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ایلام:
حدود 286.5 میلیون متر مکعب ظرفیت آب استان افزایش خواهد یافت.
قرار است مرحله اول سامانه گرمسیری در دور دوم سفر رئیس جمهور به استان افتتاح شود و سپس
در مرحله تکمیلی آب از مهران تا شهرستان دهلوران انتقال یابد. محمد حمید آقال، خبرگزاری صدا و سیما، صد کنجانچم، مهران.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
و اما گزارش بعدی ما درباره صادرات پوشاک ایرانی است. نمایشگاه پوشاک ایران با حضور بیش از 80 شرکت طراحی و تولیدی در محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران تا 26 مهر دایر است. ایجاد رقابت و تبادل اطلاعات بین تولید کنندگان و صادر کنندگان پوشاک، بازاریابی و افزایش صادرات از مهمترین اهداف برگزاری این دوره از نمایشگاه بین‌المللی پوشاک ایران عنوان شده.
از رقم 560 میلیون دلار صادرات صنعت نساجی در سال 1401، 60 میلیون دلار به پارچه و پوشاک اختصاص دارد. دیدگاه جمعی از صادر کنندگان
در نمایشگاه سی پی ام روسیه که شرکت کردم کاملا بهینه دیدم که اولا کارامون کاملا مدل روز دنیا و خیلی استقبال شد در مسکو.
طرح توسعه ما کمتر از 2 ماهه که به بهره برداری رسیده، ولی ما بیش از 20 کانتینر محصولاتمون رو به کشورهای مختلف صادر کردیم.
هم مرغوبیتمون براشون قابل قبول هست و دقیقاً در اونجا با چین و ترکیه رقابت میکنیم، هم قیمتمون مناسب است.
صادرات به ترکیه، عراق و ایتالیا داشتیم. تنوع محصولمون بیش از 220 نوع هستش.
تمایل داریم که توی نمایشگاه‌های بین‌المللی هم شرکت بکنیم، بازار رو بشناسیم و با توجه به استانداردهای جهانی که وجود داره محصولاتمون رو ارتقا بدیم.
تصمیم گرفتیم خودمون تو کشورهای حوزه خلیج فارس، حوزه دریای خزر و همسایه‌های کناری که به نظر من اینا فرصت‌های خوبی هستن برای صادرات، ما بتونیم بازارهایی رو که بازار هدفمون هم بوده و سال‌های قبل هم داشتیم دوباره به دست بیاریم.
برای افزایش رقم صادراتی پوشاک و حضور بیشتر در بازارهای جهانی چه باید کرد؟ دیدگاه جمعی از صادر کنندگان.
وزارت صنعت میتونه هیئت‌های تجاری رو دعوت بکنه، جلسات بذاره بین صنعتگرا، بین فعالین اقتصادی با فعالین اقتصادی کشورهای دیگه، کشورهای همسایه.
تامین مواد اولیه‌مون که خب یکی از مشکلات همیشگی بوده برای ما در تامین پارچه و ملزومات، اگر بتونیم که این مسائل رو بهتر و بهتر هندل کنیم، همونطور که تا امروز این کار رو انجام دادیم با کشورهای همسایه، این رو توسعه خواهیم داد.
پایه‌های کارمون، مواد اولیه‌مون، دستگاهاتمون این اجازه رو به ما بده که قدرتمندتر بشیم و بتونیم محصولات به‌روزتری تولید بکنیم. به نظر من خیلی قابل رقابت هست حتی با برندهای اروپایی.
پوشاک یکی از واقعا صنایعی که خیلی به راحتی میتونه ارزآوری کنه، میتونه ارزش افزوده ایجاد کنه، ولی باید توجه ویژه بهش بشه،
تحقیق و توسعه تقویت بشه، استراتژی سازمانی تدوین بشه، حتما برندسازی درستی تو این حوزه اتفاق بیفته. ما هیچی کم نداریم از تولید کننده های دیگه و قطعا میتونیم توسعهش بدیم، نیاز فقط به حمایت داریم.
و ما این با مأذن مغرب به افق تهران، ساعت 17:44 است. خیلی متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
روزی که پروانه شدی،
خوب هستید؟ ممنون.
اجازه هست؟ سلام، خوب هستین؟ سلامت بشین. ممنونم. شنوندگان عزیز، براتون بگم که اینجا منزل شهید مرتضی کریمی هست و الان در حال حاضر ما مهمان پدر و مادر این شهید بزرگوار هستیم. یه طبقه از منزل خیلی متفاوته، مهمون ها میتونن اینجا تشریف بیارن و حال و هوای همین عزیزانی که به شهادت رسیدن و کارهایی که انجام دادن اینجا به نمایش گذاشته شده. حاج آقای کریمی، شما خودتون زحمت کشیدین این عکس ها رو گذاشتید، حال و هوا رو ایجاد کردین، یا اینکه خود آقا مرتضی؟
نه، ما خودمون بعد از
شهادتشون.
بله
درسته،
به اتفاق حاج خانم و برادرشون کمک کردیم که اینجا را به این وجه در آوردیم که اصلا اینجا بیت شهید
به یاد آقا مرتضی و دوستانشون
بله. بله.
به شهادت رسیدن. بله. درسته. یه سلامی هم به مادر آقا مرتضی کنیم. خوب هستین حاج خانم کریمی؟ سر میزنید اینجا وقتی دلتنگ میشین؟
من میام دو روز یه بار میام یه سر میزنم با ایشون صحبت میکنم، به درد دلی میکنم و یه خورده میشینم پیششون، بعد میرم پایین. با عکسی که الان رو من هستن، ایشون مشهد حضرت رضاست، میکنم فکر میکنم خودش داره به من نگاه میکنه، یه چیزایی به من داره میگه، منم متوجه میشم. همیشه با ایشون صحبت میکنم، بیشتر با این عکس صحبت میکنم.
بیشتر روی هر چیز برسه رزمی بود و اینکه حالا توی همین مساجد اینجا هم کلاسای رزمی رو برگزار میکرد به صورت رایگان، واسهشون
آموزش
میداد. آره،
خیلی وقت بود که تصمیم گرفته بودم برم، اون تاش من راضی نمیشدم، دلم راضی نمیشد، میگفتم مادر من چون داغ زیاد دیدم، بچه هم رفتن دیگه، نمیخوام مثلا شما هم بری. و همیشه میگو مادر مگر من شهید که نمیشن، میرم برمیگردم. میگفتم نه مادر نمیخوام. و همیشه میرفت ماموریت، همه جا میرفت، ولی هیچ موقع نمیماد از ما اجازه بگیره. آخرین بار که رفت
94
بعد که اومد خونه گفت که مادر من میخوام برم، حالا بشین من با شما صحبت میکنم. بعد صحبت که کردن گفتم بگو. گفت مادر شما میتونی فردای قیامت جواب حضرت زهرا رو بدین، حضرت زینب رو بدین سلام الله علیها، بگین من مرتضی رو از شما بیشتر خواستم، نذاشتم بره حضرت حرم حضرت زینب مواظبت کنه. گفتم که نه مادر نمیتونم دیگه، همه زندگی شما همه فدای حضرت، خاک پای حضرت زینب، برو مادر، سپردمت به خود هم حضرت زینب. ایشون پریدن، جیغ کشیدن، گفتن بچه ها مادر راضی شد. دیگه آقا مرتضی همون لحظه انگار پرواز کرد، دیگه من مرتضی را ندیدم.
چند روزی مانده بود که به شهادت برسه، یه شب به ما زنگ زد، گفت دیگه من فعلا با شما تماس نمیگیرم تا چند روزی که بعد تماس میگیرم، که دیگه با ما آخرین تماس بود که با ما داشت. بعد دو روز بعد اینا میرن تو خانتومان که اونجا عملیات میکنند، یه عملیات خیلی استراتژیک بوده اونجا که میخواستن اون منطقه را بگیرن که به اصطلاح اون راهی که اینا تجهیزات میبردن برای سوریه اونجا را ببندن. به هر حال اینا عملیات میکنن، میرن یه مقدار اون خانتومان را میگیرن. بعد دشمن که وقتی متوجه میشه که اینا دارن میان میرسن به جایی هدفشون رو میخوان بگیرن، همه نیروهاشون رو جمع میکنن میان توی منطقه که اینا اونجا تو عملیات محاصره میشن. بعد یکی یکی این بچه ها شهید آقا عبدالدایی هستش که پیکرشون هم نیومده، شهید مجد قربانخانی هست، شهید حسین امیدواری، شهید علی مرادی، این شهدایی که 13 نفرن که با هم شهید شدن. مرتضی هم تیر میخوره، بهش میگن که آقا مرتضی شما برگرد، میگه تا من انتقام این شهدا را از این داعشی ها نگیرم از پا نمینشینم. که میله جلو که یه سری از این مجروح ها و شهدا را برگردونن بیارن. بعد آقا مرتضی هم آخرین نفری بوده که شهید میشه، اونجا کنار این تویوتا بوده و با موشک کرنت میزنن به اون موشک که اون پیکر ها اونجا همه تیکه تیکه میشه. بعد خود آقا مرتضی اونجا به شهادت میرسن و اونجوری که برامان تعریف کردن از فرمانده های اونجا، فقط یه سری از آقا مرتضی دیدن و با یه دستشون.
روزی که پروانه شدی،
با نام و یاد خدا، خداوند بی همتا، شنوندگان و همراهان رادیو ایران و هموطنان گرامی در سراسر ایران عزیز، سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار فرزاد شریفی و هماهنگی مجید ابراهیمی، دعوت میکنم تا ساعت 22 با ما بمانید. عصر بسیار خوبی برای همه شما هموطنان و دوستان گرامی آرزو دارم. متشکرم که با رادیو ایران همراه هستید. تا ساعت 22 برنامه هایی رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید، این برنامه ها رو بشنوید. لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک روابط عمومی صدا و سیما 162.
نگین نام‌آوران ایران زمین. اثبات قضیه در علم ریاضی کاری مهم و دشوار است. اثبات یک قضیه دانش ریاضی می‌خواهد و قدرت استدلال. استاد مجرب ریاضی اینها را می‌دانست و دانشجویان خود را به خواندن قضایا، فهم آنها و الگو پذیری از شیوه استدلالشان ترغیب می کرد. یک بار از یکی از دانشجویان خواست تا قضیه ای را در جبر بخواند و اثبات آن را برای سایر دانشجویان بیان کند. قضیه دشوار بود و اثباتی طولانی داشت. یکی دو جلسه گذشت تا سرانجام دانشجوی جوان اثبات قضیه را به صورت مکتوب تقدیم استاد کرد. اثبات او در کتاب نبود، کوتاه‌تر بود و زیباتر. استاد پرسید: این را از کجا آورده ای؟ و او با لهجه کرمانی و دوست داشتنیش گفت: استاد، من اگر اثباتی را بخوانم و نفهمم، خودم از نو اثباتش میکنم. استاد این دانشجو را که ذهن زیبای ریاضی و اعتماد به نفسی ستودنی داشت دوست می‌داشت و او را به انجام کارهای علمی بیشتر و مهمتر تشویق می‌کرد. آن استاد دکتر مهدی بهزاد و آن دانشجو مهدی رجب‌علی پور بود که اکنون از اساتید و بزرگان علم ریاضی در ایران و جهان است.
ایران فارغ از این مرزهایی است که شما می‌بینید و قلب ما هستش که مرزها رو تعیین می‌کنه.
مهدی رجب‌علی پور در سال 1324 در کرمان متولد شد. کارشناسی و کارشناسی ارشد ریاضی را به ترتیب در سالهای 1345 و 1347 از دانشگاه‌های تهران و شیراز با درجه ممتاز دریافت کرد. سپس برای ادامه تحصیل به دانشگاه تورنتو کانادا رفت و در سال 1352 از آن دانشگاه فارغ التحصیل شد. پس از پایان درس تا سال 1355 در دانشگاه‌های کشور کانادا به تحقیق و پژوهش پرداخت و سپس به ایران بازگشت. او سالها در دانشگاه شهید باهنر کرمان به تدریس و تحقیق مشغول بوده و از دانشمندان تراز اول ایران در حوزه ریاضیات می باشد. عضویت در مجامع مختلف ریاضی در ایران و جهان، ارائه نظریه‌های نوین ریاضی و تلاش برای عمومی کردن علم ریاضی در جامعه از جمله فعالیت‌های دکتر رجب‌علی پور می‌باشد. او همچنان به کار تدریس و تربیت دانشجویان مجرب و ممتاز اهتمام می‌ورزد و از جمله محققین برتر ریاضی محسوب می‌گردد.
دکتر مهدی رجب‌علی پور چهره ماندگار کشور در حوزه ریاضیات است و همچنین عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.
من افتادم تو این فکر که برم ببینم اصلا ما میتونیم یک شخصی رو در کرمان پیدا کنیم. خب من اولین مقاله خودم رو در مورد ماهانی رفتم جستجو کردم، از صد و خورده ریاضیدان دوره اسلامی که مرحوم دکتر قربانی واقعا زحمت کشیدن و ما مدیون ایشون هستیم، در اون کتاب ریاضیدانان اسلامیشون، اون من زندگی ماهانی رو دستجو کردم، یکی دو تا هم رو کرمان دیدم، ماهانی از همشون جالب تره.
مطالعات دکتر مهدی رجب‌علی پور در حوزه‌های مختلف علم ریاضی گسترده و عمیق می باشد. از جمله می توان به پژوهش‌های گسترده او درباره تاریخ ریاضیات و نقش برجسته دانشمندان ایرانی در رشد و ارتقاء علم ریاضی اشاره کرد.
دکتر مهدی رجب‌علی پور برگزیده جایزه علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان است. مراسم تکریم از وی در 1395 به همت بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار گردید.
نگی.
اما همونطور که همه شما عزیزان اطلاع دارین، جنگ بین گروه‌های مقاومت فلسطین علیه رژیم صفاک اسرائیل وارد 12 روز خودش شده، جنگی که بی سابقه ترین ضربه امنیتی، اطلاعاتی و نظامی رو از سوی مقاومت فلسطین به اسرائیل وارد کرده و رژیم اشغالگر قدس برای سرپوش نهادن بر شکست خودش در حال ارتکاب جنایات بسیار وحشتناکیه.